ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید جنگ احتمالی با جمهوری اسلامی زمینی نخواهد بود. براین هوک میگوید تحریم های ایالات متحده جمهوری اسلامی را از فروش نفت ایران به ارزش 50 میلیارد دلار محروم کرده است. عفو بین الملل میگوید مقامات جمهوری اسلامی خانواده های قربانیان اعدام های سال 67 را مورد تهدید، آزار و ارعاب قرار دادند. درود شنوندگان عزیز، بکتاش خمسه‌پور هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز گفت جنگ احتمالی با جمهوری اسلامی شامل پیاده کردن نیروی نظامی نخواهد بود و به گفته او زیاد طول نخواهد کشید. ترامپ که با شبکه خبری فاکس گفتگو می‌کرد در این حال ابراز امیدواری کرد آمریکا وارد جنگ نشود. دونالد ترامپ خواهان مذاکره با مقام‌های ایرانی است، اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز پیشنهاد مذاکره آمریکا را یک فریب خواند و گفت آمریکایی‌ها می‌ترسند جلو بیایند، بنابراین می‌خواهند مذاکره کنند. پایان نقل قول. رئیس جمهوری ایالات متحده در بخش دیگری از گفتگوی امروزش با شبکه خبری فاکس گفت که رهبری جمهوری اسلامی به گفته او باهوش نیست. براین هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه ایالات متحده امروز گفت تحریم‌های ایالات متحده تاکنون جمهوری اسلامی را از فروش نفت ایران به ارزش 50 میلیارد دلار محروم کرده است. براین هوک که با شبکه تلویزیونی العربیه گفتگو می‌کرد افزود که در نتیجه این وضع گروه‌های مورد حمایت مالی جمهوری اسلامی از جمله حزب الله و حماس با مشکلات مالی مواجه شدند. وی همچنین گفت اگر واشنگتن از برجام خارج نشده بود به توصیف او تجاوزهای جمهوری اسلامی بیشتر از قبل می‌بود. براین هوک گفت بر اساس برجام محدودیت‌های هسته‌ای ایران زمانی لغو می‌شد و به احتمال زیاد جمهوری اسلامی با همین رویکرد به گفته او تجاوزگران پیش می‌رفت و حتی قوی‌تر هم می‌شد. آمریکا 18 اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد و تحریم‌های سنگینی علیه جمهوری اسلامی وضع کرد. واشنگتن از تهران می‌خواهد برای توافق جدیدی به پای میز مذاکره بیاید. این درخواست را رهبر جمهوری اسلامی رد کرده است. عفو بین‌الملل در بیانیه مقامات جمهوری اسلامی را متهم کرده که اعضای خانواده‌های قربانیان اعدام‌های سال 1367 را که خواستار روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت شدند مورد تهدید، آزار و ارعاب قرار دادند. در این بیانیه که به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه انتشار یافته گفته شده است که مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی با گذشت 3 دهه از اعدام‌های مخفیانه چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی و دفن اجساد آنها در گورهای جمعی بینشان همچنان به زجر و عذاب دادن بستگان قربانیان ادامه می دهند. به گفته عفو بین الملل مقام ها و مسئولان جمهوری اسلامی همچنین از افشای دلیل و زمان این اعدام ها و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش خودداری کردند. مقامات جمهوری اسلامی به ندرت درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 صحبت کرده و همچنین محل دفن آن زندانیان نیز به صورت رسمی اعلام نشده است. اکثر زندانیان اعدام شده در آن سال را اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، فدایان اکثریت، حزب توده ایران و گروه‌های دیگر چپگرا تشکیل می‌دادند که پیشتر محاکمه شده بودند و در حال گذراندن دوران حبس خود بودند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح امروز در جمع مسئولان و کارکنان قوه قضایی جمهوری اسلامی سخنرانی کرد. این نطق 2 روز پس از اضافه شدن اسم او، دفترش و منصوبانش به لیست تحریمی‌های ایالات متحده انجام شد. با این همه رهبر جمهوری اسلامی کوچکترین اشاره‌ای به آن نکرد. وی در این سخنرانی مذاکره با آمریکا را فریب خواند و گفت که ملت ایران به گفته او ایستادگی خواهد کرد. سمیرا قرایی از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر امور سیاسی میپرسد چرا این مسئله مورد توجه و اشاره وی قرار نگرفته است. آلان توفیقی در فرانسه.
ببینید آقای خامنه‌ای از لحاظ روانشناسی یک روحیه خاصی داره و یک از یک غرور و در واقع خود برترپنداری برخورداره که به نوعی ایشون رو دچار توهم زعامت و رهبری جهان اسلام کرده. وقتی فردی خودش رو در یک چنین جایگاهی ببینه طبیعتاً دچار این حالت میشه که خب انقدر من مرتبه بلند و بزرگ هستش، اگر مثلا رئیس جمهور اولین قدرت اقتصادی و در واقع نظامی دنیا هم من رو تحریم کرده باشه، من نباید در واقع به این موضوع وارد بشم. در حالی که همگان میدانند که این فقط یک برداشت درونی خود آقای خامنه ای است و در خارج از کشور آقای خامنه ای و در خارج از این فضای خاصی که برای خودشون ایجاد کردن، واقعیت‌های روی زمین نشون میده که نه جمهوری اسلامی از یک برتری نسبت به سایر حکومت‌ها برخورداره و نه رهبر اون یک ویژگی متفاوتی داره که اون رو از دیگران جدا بکنه.
آقای توفیقی، آمریکا در مرحله تازه‌ای از تحریم‌های خودش که خب تحریم‌های سفت و سختی هست، آیت الله خامنه‌ای و منصوبانش و بیتش رو وارد این لیست تحریمی‌ها کرده. فکر می‌کنید که آیا این فشار حداکثری که دیگه الان متوجه بیت رهبری هم شده باعث بشه که آقای خامنه‌ای سیاست‌های خودش رو حداقل در قبال مذاکره غیر مستقیم بخواد تغییر بده با آمریکا؟
ببینید، آقای خامنه‌ای و کل تصمیم گیرندگان در جمهوری اسلامی بر مبنای منافع ملی تصمیم نمی‌گیرن. یعنی حتی اگر همین نقطه‌ای که الان از لحاظ زمانی ما هستیم منافع ملی ملاک می‌بود، باید رهبران جمهوری اسلامی در پای میز مذاکره می‌بودند. اما از اونجایی که جمهوری اسلامی اساساً بر مبنای اون اهداف ایدئولوژیکی که داره و میزان الحراره و سنجشش میزان به خطر افتادن نظامه، اگر احساس بکنن که فشاری حد اکثری که داره وارد میشه نظام رو با خطر انهدام و سقوط مواجه کرده، به نظر من در یک چنین شرایطی حتما وارد مذاکره خواهند شد. اما متاسفانه از اونجایی که این فشار الان بر گرده مردم داره وارد میشه و مردم هم تا این نقطه به هر حال نوعی از تحمل رو از خودشون نشون دادن، به نظر میاد که یک تعادلی به نفع آقای خامنه‌ای وجود داره در واقع تحمل مردم و این باعث شده که فعلا پای میز مذاکره نباشن. اما مثلا اگر جامعه دچار یک بی‌صبری و یک در واقع اعتراضاتی بشه در قبال این فشارهایی که وارد میشه، مطمئناً در یک چنین شرایطی اگر احساس خطر بکنند پای میز مذاکره هم خواهند آمد.
آقای توفیقی، آقای خامنه‌ای میگه که پیشنهاد مذاکره از سوی آمریکا فریب بوده به گفته آیت الله خامنه‌ای و در حال این مسئله رو مطرح میکنه. پیشتر هم گفته بود که سم صحبت با دونالد ترامپ سم مضاعف هست. اما دیروز آقای بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که آمریکا تمام درهای گفتگو رو باز نگه داشته و فقط تنها کاری که ایران بعد انجام بده اینه که از این در رد شه و وارد بشه. فکر می کنید که سرانجام چه بشه؟ چون دو تا موضع بی نهایت متفاوت است. یکی در باز گفتگو رو مورد اشاره قرار میده و دیگری از فریب و سم صحبت میکنه.
ببینید، فکر میکنم که اساساً آقای خامنه‌ای و کلیت نظام یک سنگر ایدئولوژیک برای خودشون ساختن که این سنگر ایدئولوژیک در 40 سال گذشته دو تا پایه اساسی داره در بعد خارجی، آمریکا ستیزی و مخالفت با اسرائیل هستش. مادامی که این سیاست که در واقع عمدتاً و بعد از این اتخاذ این سیاست استراتژی صدور انقلاب در واقع معنی پیدا میکنه، مادامی که این سیاست در واقع وجود داشته باشه و این استراتژی مد نظر باشه، من فکر نمی کنم که اینها سر این موضوعات بخوان در واقع وارد مذاکره بشن.
آلان توفیقی بود، تحلیلگر امور سیاسی مقیم فرانسه. علی نقی علی خانی وزیر اقتصاد ایران بین سالهای 1341 تا 48 خورشیدی که از وی به عنوان معمار توسعه صنعتی ایران یاد می‌گردد، روز گذشته در 91 سالگی در آمریکا درگذشت. امیر طاهری روزنامه‌نگار و سردبیر کیهان بین سالهای 1353 تا 56 در گفتگو با رادیو فردا کارنامه علی نقی علی خانی را چنین بازگو می کند.
آقای علی خانی یکی از اولین مدیران سیاسی اقتصادی ایران بود که با تحصیلات بسیار خوب در فرانسه به ایران برگشت. یکی از اولین اقتصاددانان ایرانی بودش که وارد خدمت دولتی شد و نقش مهمی داشت در سازمان دادن به سیاست اقتصادی ایران، برای که پیش از اون میشه گفت که دولت ایران واقعا سیاست اقتصادی نداشت و به طور روز به روز زندگی میکرد، یعنی یک استراتژی نداشت، یک سهمی صادراتی وارداتی بود و تقریبا همین. ایشون موفق شد به عنوان وزیر اقتصاد برنامه ریزی دراز مدت بکنه و همچنین مناسبات بازرگانی ایران رو با 32 کشور مختلف بر اساس قراردادهای دراز مدت تنظیم بکنه. این به نظر من مهمترین دستاورد ایشون بود.
ایشون رو در اون روزگار در عصر پهلوی میشه در ردیف یک سیاستمدار دونست یا یک فنسالار یا به اصطلاح تکنوکرات؟
ایشون یه تکنوکرات بود و بیشتر به عنوان یک اقتصاددان و یک مدیر عمل میکرد، ولی موفقیتش در این بود که تونست این دید ویژه‌ای رو که داشت نسبت به برنامه ریزی اقتصادی به نخست وزیرای وقت به خصوص آقای هویدا و از همه مهمتر به شخص شاه بفروشه و اونا رو قانع بکنه که در این زمینه بهش امکان بدن. البته خودش میدونین از نظر عاطفی و سیاست شخصی پانیرانیست بود، خیلی علاقه من بود به ایران، ناسیونالیست شدیدی بود، آرزوش این بود که روزی به قول خودش ملل ایرانی متحد بشن، یک بازار مشترکی درست بکنن، منظورش افغانستان بود و حتی عراق و بعضی کشورهای خلیج فارس، یعنی اون حوزه نفوذی ایران و همچنین کشورهایی که اون موقع جز اتحاد شوروی بودن ولی در قلمرو فرهنگی ایران به حساب میادن. ولی این سیاست پانیرانیستیش رو خب نمیتونست دخالت بده در سیاست اقتصادیش، برای که در اون موقع سیاست گذاری در زمینه خارجی و بین المللی در انحصار شخص شاه بود.
این اواخر آیا آقای طاهری تماسی داشتین با آقای علی خانی؟
آخرین باری که با ایشون صحبت کردم تلفنی در حدود 2 هفته پیش، خیلی احساساتی بود، حتی صدای هقهق گریه‌اش رو توی تلفن میشنیدم و گفت که ما داریم میریم ولی شما هستین، بعد ایران رو حفظ بکنید.
امیر طاهری روزنامه نگار در لندن. امروز 26 ماه ژوئن برابر 5 تیر در تقویم ملل متحد روز جهانی مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر است. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه از این روز جهانی و مشکلاتی که ایران با آنها دست و پنجه نرم می کند می گوید.
روز جهانی مبارزه با اعتیاد برای کشوری مثل ایران که با پدیده گسترده اعتیاد در داخل مرزهای خودش روبروست بسیار معنادار و با اهمیت است، برای اینکه ایران بر اساس برآوردهای مختلف بین 6 تا 7 میلیون معتادی داره که یا به طور دائم مواد مخدر استفاده میکنن یا به طور تفریحی، و اون چیزی که در سالهای اخیر موجب نگرانی در ایران شده از یک طرف زنانه شدن اعتیاد هست و از طرف دیگر کاهش سن اعتیاد، یعنی جوانان و حتی دانش آموزان ما در معرض آسیب اعتیاد قرار دارن. نکته دیگه ای که موجب نگرانی میشه در سالهای اخیر رواج مواد مخدر جدید و شیشه یا مواد مخدر شیمیایی است که میتونه برای بسیاری کشنده و بسیار مضر باشه. با وجود اعتیاد در سطح وسیع در ایران در 14 گذشته متاسفانه سیاست‌های مختلفی که از طرف دولت و نهادهای رسمی انجام شدن نتونستن جلوی گسترش این پدیده رو بگیرن و همین باعث شده که ما در همه سال‌های گذشته نه تنها شاهد کم شدن اعتیاد در ایران یا کم شدن توزیع مواد مخدر نباشیم، بلکه در همه زمینه‌ها ما آمار و ارقام نگران کننده‌ای داریم و مهمترین مشکل برخورد نهادهای رسمی با مسئله اعتیاد، برخورد امنیتی، برخوردهای غیر آموزشی و همینطور عدم همراهی معتادین است برای اینکه بتونن از دام این اعتیاد نجات پیدا بکنن. به خاطر همین هم است که بدون تغییر جدی سیاست‌های کنونی و بدون جلوگیری از گسترش توزیع مواد مخدر در ایران هیچ دورنمای متاسفانه برای برخورد با این آسیب بسیار بزرگ اجتماعی وجود نداره.
سعید پیوندی بود جامعه شناس در فرانسه. فشرده اخبار 23:30 ایران.